الله الرحمن الرحیم. خب امروز شهادت ساری از شهادت امام 11 امام حسن عسکری علیه السلام، شهادت ایشون رو به همه شما تسلیت عرض میکنم. خب یه حدیثی از حضرت منقوله که میفرمایند که لیس من الادب اظهار الفرح عند المحزون. نمیدونم، شاید این حدیث قبلنا خونده باشم ولی حالا یادم نمیاد که خوندم. لیس من الادب اظهار الفرح عند المحزون. یادمی که ناراحته، یادمی که ناراحته، غم داره، ادب اقتضا میکنه که پیشش خوشحالی نکنی. حالا هم حجره ایتونه، همسایتونه، پدرتونه، مادرتونه، رفیقتونه، بالاخره یه نفر میره پیش شما، از یه جهت دیگه خوشحال میشین. خوشحالیت هم به حقه، یه خبر خوب به شما میدن، ولی رفیقت ناراحته. اگه میخوای خوشحالی کنیم پیش این نباید خوشحالی کنیم. اون قضیه فرم کنه. آره، یه موقع طرف علتش میدونه که پیغمبر این کارو میکردن، میدونن یه نفر مثلا ناراحته، گفتن یکم باش میخندیدن، جوک میگفتن، یه چیزی میگفتن، بالاخره طرف خوشحال بشه. ولی فعلا حدیث ناظر به این چیز نیست. این خلاف ادب عمومی و اجتماعی در حقیقت که یک نفری هر کی میخواد باشه، میگم پدر آدم، مادر آدم، رفیق همحجره، هر کی میخواد باشه، اگه انسان پیشش ناراحت و بنده خدا خوشحالی کنه، اون بیشتر هم ناراحت میشه دیگه. میگم من ناراحتم، این خوشم. اون شعر سعدی که میگه که بنی آدم اعضای یک دیگرن، اینجا بالاخره خودش باید نشون بده دیگه. البته این حدیث هم این همین حدیث اومده که بنی آدم اعضای یک دیگرن، مضمون یه حدیث دیگه. لذا باید اینجوری نباشه که میبینی اون ناراحته، اصلا باید باش همدردی کنه. حالا یه موقع یکی از فامیلاش، نزدیکانش مردن، از دنیا رفتن، اونجا دیگه خب نمیشه بری، میشه باش مطایبه کرد و یه موقع که خیلی ناراحت نشه، ولی اینجا همدردی کرد دیگه، اشکال نداره. بالاخره همه ما رفتنیمونو، بالاخره خلاصه این ادب و انسان باید رعایت کنه و مراعات کنه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. فرمان که وعلم ان دوائی الاتنابه کثیرتون منها تثبیت المعنا و توضیح المراد و توکید و دفع الایهام و اثارت الحمیه و غیر ذلک. دوائی اتناب چیا باعث میشه که ما کلاممونو طولانی بیاریم، منتها نه طولانی که فایده نداشته باشه، طولانی که فایده دار باشه، که بهش میگن اتناب. این طولانی آوردن کلام دوایی داره، اغراضی داره، عللی داره. یکیش اینه که معنا رو در ذهن مخاطب ثابت کنی، خوب جا بندازی. تو بعضی عبارات تعبیر میشه به تمکین المعنا، یعنی خوب جا دادن در ذهن مخاطب. بله، اونم بود. بله، عربی زیاده این کلن جاهای مختلف تو مطالب علمی و مثلا یه میخوای یه مطلب توضیح، البته توضیح نه، میخوای یه معنایی رو بالاخره با یه جمله شد گفتن خوب جا نیفته تو ذهن مخاطب. شما باید دو سه بار بگی، با عبارات مختلف بگی، واضح‌تر بگی تا معنا خوب جا بیفته، فهمیده بشه. گاهی معنا فهمیده میشه، مخاطب ما معنا رو میفهمه، منتها احتیاج به توضیح بیشتری داره. دیدید دیگه، یه نفر میاد یه حرف به شما میگه آقا یکم بیشتر توضیح میدی، میگه فهمیدم ولی میخوام واضح تر بشه. خب میشه توضیح المراد. توضیح المراد اسم یه کتابی هم هست، توضیح المراد، شرح تجرید عقایدی توضیح المراد، اسم یه کتابیه. حالا اینجا معنی لغویشه دیگه، توضیح المراد، یعنی مرادتو واضح بیان کنی و توضیح بدی. سومیش تأکیده. اتناب برای تأکید این دیگه زیاده دیگه، تو عرف هم به کار میره، تو هم تأکید تو اصطلاح به کار میره، تو نحو به کار میره، تو قرآن هم هست، میاد همون صفحه بعد تأکید میاد. کلن تو عبارات عرفی ما هم زیاده، میدید یه مطلب چند بار بابای به بچهش میگه. خب این طولانی شد کلام دیگه، یه بار گفتن، چند بار گفتن طولانی میشه. این بر تأکید، تأکید اون مطلبیه که میخواد. اینجا هم تأکید معنی لغویشه که هم معنی اصطلاحی هم صدق میکنه، یعنی تأکید معنی عام میشه. و دفع الایهام، یکی از اعراض اینه که میخوای شما ایهامو دفع کنی، یعنی اگر بیشتر توضیح ندی طرف یه چیز دیگه فکر میکنه. این خیلی زیاده. چی؟ بله تو خانواده میبینی بالاخره به مادر به پدر یه چیز میگه، طرف یه چیز دیگه میفهمه، باید بشینی براش یه کمی بازترش کنی. اشتباهات پیش میاد، سوء تفاهمان خیلی میشه، این باید برای دفع ایهام حتما اینو آورده بشه. میاد یه چند صفحه دیگه میاد، شماره 9 که از اعراض اسنابه، انواع اسناب شماره 9ش اونجا میاد. مثالای جالبی هم داره. بله خلاصه برای دفع ایهام، ایهام یعنی طرف به غلط میفته، اشتباه میکنه، شما برای اینکه اشتباهشو دفع کنی اتناب کنی. و اثارت الحمیه، حمیه یعنی اون تعصب حالا قبیلهی، خانوادگی، ملی، قومی، مذهبی. اثارم یعنی برانگیختن. شما هم تو سخنرانی هم خودشو نشون میده که میاد طولانی صحبت میکنه تا اون تعصبشونو برانگیخته کنه و برن دنبال اون غرضی که دنبالشن. و غیر اون ساله غیر این موارد که میاد میخونه مالا. و انواع الاسناب کثیرتون، اون دواییش بود، این انواعشه. و انواع الاسناب کثیرتون منها، این و منها دیگه بابش اضافه است، منها. البته غلط نیست آوردن واو ها، عطف جمله بر جمله میشه دیگه. انواع الاسم کثیرتون یه جمله و منها فلان، یعنی نمیارن، ولی معمولا نمیارن منها فلان. خب اولش یه ذکر خاصه بعد الام که قوله تعالی حافظ و علی الصلوات و الصلات الوسطا و قوموا لله قانتین، شما فهمید که و فائدت و تنبیه علی خصوصیت فی الخاص حتی که انه جزء آخر مغایر لما قبله و لهذا خص الصلاة الوسطى و هی الظهر به ذکر. ببینید ذکر خاص بعد از عام، اینو تو متحول میاد میگه، میاد میگه ذکر باید به نحو عطف باشه. این مهمه ها، ذکر خاص بعد از عام مراد از ذکر میتونه به نحو بدل باشه، عطف بیان باشه، عطف باشه، عطف به حروف باشه. دیگه مراد ما ذکر خاص بعد از اونی که بلیغه عطف به حروفه. دقت کنید، لذا متول به خطیب میگه که اونم گفته ذکر الخاص بعد الان، میگه که بهتر بود میگفت عطف الخاص بعد الان. این ذکر که گفته همه رو میگیره، ولی مراد ما اینجا عطفه. بدل بعض اینجا کارش ندارم، فعلا عطف بیان بعض رو کارش ندارم، همین عطفه. خب وقتی عطف شد عام، اینم خار. خب عام همیشه دایره بزرگه، خواستم دایره کوچکه دیگه. اون دایره بزرگه دایره کوچکه رو همیشه شامله. لذا شما وقتی میای میگی که حافظ و علی الصلوات، در نمازها محافظت کنید، مثلا نماز وسطی، اینو وسطا عربیش میشه، فارسیش میشه وسطی، یه جور هم نوشته میشه بالاخره، نماز وسطی. حالا چه نمازیه اونو میگه مالا. نماز وسطی چه نمازی میشه؟ خب نماز وسطی، ببینید این الان یه، ما چند تا نماز داریم کلا؟ 5 تا. این یه دونه اون 5 تا، این یکی داخل در اون 5 تا. منتها همیشه وقتی عطف عام برخواست اتفاق میفته، واو گفتیم واو همیشه دو جهت داره، یه جهت اشتراک، یه جهت تغایر. جهت اشتراک نماز با این دوتاشون، هر دوشون نمازن دیگه، این جهت با هم مشترکن، این واضحه، هر دوتاشون هم نمازن هم واجبن، حالا واجب بودنش کار نداریم، همینقدر که هر دوشون نمازن، یه حقیقتا یکی پنکه باشه یکی نماز باشه، اینجوری نیست، بی ربط نیستن به هم، ربط دارن با هم، یکی نماز، دو هر دوشون نماز هم. اما جهت تغایرشون چیه؟ وقتی شما میای یه نفر رو در مقابل یکی یک فردی رو، هیچ وقت شما نمیای میگی اسم و کلمه، میگی کلام و کلمه، چون کلمه در مقابل کلمه، ولی هیچ وقت کلمه در مقابل اسم نیست، بلکه کلمه جامع اسمه و اسمو در بر داره. لذا شما وقتی میای عطف میکنی چیکار کردی؟ اومدی این دایره کوچیکی که خواسته از شکم دایره بزرگه درش آوردی، دایره بزرگه یک کمی کوچیکتر شده، انقدر شده، اینم دایره کوچیکه. لذا موقعی که عطف میکنی اون دایره کوچیکی که خواسته اومدی جداش کردی، این میشه در حقیقت یک نماز، نماز وسطی. بعد اینجا که چه نمازهایی باقی مونه؟ چهار نماز دیگر. دقت کنید چی میخوام بگم. ببینید ما وقتی خاص رو بر عام عطف میکنیم، مفهوم عام این دو خاص رو شامله. یعنی وقتی مثلا میگیم نمازها و نماز وسطی، این مفهومن این کلمه آیا این نماز وسطی رو شامل هست یا نیست؟ شامله. این چون میاد اینو شامل میشه، به این اعتبار بهش گفتن عام، به خاطر مفهوم. ولی وقتی واو میاریم اینا رو در مقابل هم قرار میدیم، گویا متکلم اومده این نماز از شکم اون، از شکم اون نماز در آورده، چهار تا نماز گذاشته یه طرف، یه نماز گذاشته یه طرف، یعنی بین این با این در حقیقت تغایر کعنه، یعنی و گویا بین خاص و بقیه افراد عام تغایر ذاتی وجود دارد، در حالی که اینجوری نبود. شما وقتی میای میگه نماز، نماز و نماز وسطی، ما نماز اول هم داریم، نماز آخر هم داریم، چرا فقط اینو میای میگی؟ معلومه که کنه دقت کنید، گویا این نماز وسطی تو نمازها داخل نیستش، بلکه یه چیز دیگه است. چطور میامنی میگی جا از زیدون و ام؟ چطور میامنی میگفتی کلمه و کلام؟ چطور میامنی میگفتی که قند و چایی؟ وقتی اینا رو با هم عطف میکنی، امر غیر زیده، کلام غیر کلمه، چای غیر قنده. ولی نماز وسطی واقعا غیر نماز نیست، حقیقتش همونه، منتها وقتی میای عطف میکنی گویا اومدی از شکمش کشیدی بیرون، تغایر ذاتی بینش جور کردی، گفتی بابا اون چهارتا یه طرف، این یه طرف. نکتش چیه که این کارو کردی؟ نکتش هم اشاره به شرافت و اهمیت خاص معطوف میباشد، این صفتشه ها، این خاصی که عطف شده. چجوری؟ نه نه دیگه، نه حمل نی، واو عطفه، حمل نی. میدونم مثل اجمال تفصیل هم در حقیقت اجمال تفصیل میتونه باشه، ولی اون اجمال تفسیر بیشتر در جای میگن که یک چیزی رو مجمل بیاری بعد اینو بازش کنی. تو حمل اینجوریه، میگه انسان، بعد میای بازش میکنی به حیوان و ناطق. ما اینجا اومدیم یه چیز مجمل رو گفتیم، بعد بازش نکردیم، یه فردش رو فقط اشاره کردیم، از اینجا فرق میکنه. خب برای همین گفتم نکتش دقیقه دیگه، همین نکتش گفتم دقیقه. من که میگم این یکی رو میکشیم بیرون، واقعا که نمیکشیم بیرون که. این وقتی میگیم نمازها و نماز وسطی، این در حقیقت نماز وسطی قطعا داخل درینه، این به خاطر مدلولش پنجتار شامله. منتها وقتی میای عطف میکنی، باید این معطوف غیر معطوفون علیه باشه، یعنی در حقیقت مجازن هم شده باید بیای بگه آقا نماز وسطی ها رو بذاریم نماز ظهر، نماز ظهر نمازها شاملش نمی باشد، این باید بتونی بگی، ولی نمیتونی حرف کنی. تموم شد دیگه، وقتی کشیده میشه بیرون دیگه مقصد این نیست، یه چیز دیگه است. نکتهش همینجاست، وقتی کشیدیمش بیرون دیگه مقسمه این نی، واقعا هست و منتها در عبارت دیگه جدا شده، این زید و عمرو شده، این کلم و کلام شده، این قند و چایی شده. واو میگه تغایر، در حالی که بین اینا تغایر نی، عرفیت نداره. مفهومن که تغایری که عرفن تغایر مفهومی، اگر عرفن تغایر مفهومی باشه معمولا نمیان بگم مثلا انسان و زی و امر، اینجوری نمیان بگم. اینا همه ببین متبادرن تغایر که میگن ها، تغایر خارجیه، این عرفیه. شما منطقی داری فکر میکنی، شما عقلی داری فکر میکنی، اشکال نداره. عرفی اگه فکر کنی، تو عرف هیچ وقت نمیان، هیچ وقت تو عرف نمیان اسم را به مقسم عطف کنن، این عرفیت نداره. شما میگی تغایر مفهومی دارن دیگه، همینقدر کافیه. ولی مراد باید ما دنبال تغایر خارجیم. عرف وقتی میگه این و این، ببینید شما اینو اول که میشنویده ها میگید انسان و امر، جالب نیست برای تو؟ این جالبه؟ میگید امر که همون انسانه، چون منطقی فکر میکنید، عرفن جالب نیست. یعنی ذهن انسان عرفن اول اینو قبول نمیکنه، بعد میره دنبال نکتهش، که انه امر یه طرف، مثل کانن ابراهیم امتن واحده یه طرف، اون بقیه یه طرف دیگه، اصلا اینو با هم دوتا چیدن، ربطی که انه به هم ندارن، همش گویاه ها فرده. این میشه نکتهش. وقتی میگه بر نمازها محافظت کنید، مخصوصا نماز وسطی، نماز وسطی یه نمازیه که خیلی شرافت و اهمیت چند چندان داره در حقیقت، نه دو چندان. این نکتهش میشه چی؟ شرافت یعنی نسبت به شرافت چیز. خب حالا به نماز وسطی اولا ببینیم چیه که شرافتش چیه، اول معلوم بشه که چه نمازیه. چرا همینقدر کلی به شما میگیم که شرافت داره، تو این آیه شرافتش چیه؟ و دنبالش برید دیگه. مراد چیه نماز وسطی؟ نمیشه ظهر آخه، صبح هم میتونه باشه. از کجا شما شروع میکنید؟ شما از صبح شروع کنی عصر میشه، بخوای نه بخوای به حسب اون روز نگاه کنی ظهر میشه، بعد یه جور دیگه میخوای حساب کنی حتی مغرب و عشا هم شد بشه. بابا 7-8-10 قوله، حالا اون بماند، ما کار نداریم. حالا هر چی مراد باشه، اونا رو میگم الان آدرس میدم، هر چی مراد باشه بالاخره دلات شرافتش میگه. اون چیه؟ میگه که قل من کان عدو و لله و ملائکته، قل داره اولش دیگه، یکیش من کانه یکیش قل من کانه، من کان عدو و لله و ملائکته و جبریل. او جبریل هم جزء ملائکته، کنده میگه بقیه ملک‌ها یه طرف، اینکه عدو به جبریل باشه یه طرف. شما دشمن یه موقع یه ملک خیلی غیر معروف و غیر مقربی، این داخل در ملائکتهیه، یه موقع دشمن جبریله انسان، این دیگه خیلی در حقیقت کعنه. وقتی دشمن جبریل میشه انگار دشمن تمام ملائکه‌ای، اینقدر اهمیت داره. خیلی نکته، یعنی زیاده این نکته، تو قرآن هم کم نیست. خب فائده این ذکر چیه؟ از تنبیه علی خصوصیت فلخاص، یه خصوصیت یعنی یه شرافت، یه اهمیت، یه اهمیت و شرافتی در خاص وجود داره. حتی ببینید، حتی که انه جز اون آخر مغایر لما قبله، این خودش هم داره میگه یه جز دیگه است، اصلا ربطی به اون نداره، مقسم نیست. یعنی اون یه اونا یه نماز، این یه نماز دیگه، مغایر لما قبله، مغایر ما قبلش، در حالی که واقعا مغایر نیست. بله منطقی فکر کنید میگید مغایر دیگه، مگه جز با کل مغایر نیست؟ مغایره، منتها این دید منطقیه، عرف اینجوری نمیفهمه. و لحاظا به خاطر همین مختص کرده نماز وسطی رو جا وسطا باید بخونید. چرا؟ اگر اونجوری بخونی زمیر شده دونی به خدا، حالا ما احتراماً مجهول خوندیم. و هی از ظهر به ذکر، این به ذکر متعلق به خاصه. خب حالا این نماز تو پرانتز دیگه نوشته و هی از ظهر، من جا چیزایی نوشتم، حالا تو متول داره که انها عند الاکثرین صلاة العصر. بیشتر مفسرین قالن که نماز عصره، به خاطر اینکه از صبح شروع کردن وسطی میفته عصر دیگه، مهمه. علامه تو المیزان اومده اینجوری گفته، گفته که ولا یظهر من کلامه تعالی ما هو المراد منها. از قرآن در نمیاد که مراد چی، ما هیچی نمیفهمیم. از قرآن، یه قرآن یه چراغی نشون بده، یه آیه تفسیرش کنه، یه جایی از قرآن بتونیم پیدا کنیم، پیدا نمیکنیم. نماز وسط چی؟ چون همین فقط تو همین آیه اومده، جاهای دیگه همچین آیه ما نداریم، یا مثل این یا شبیه این. بعد میگه و انما تفسره سنه، یعنی فقط روایات اهل بیت بیان میکنن که مراد از این چیه. حالا روایات اهل بیت چجوریه؟ علامه اومده تو بحث روایات گفته که ان الروایات المرویه عن ائمتنا تدل على انها صلاه الظهر. آره، اکثر روایاتی که از اهل بیت اومده، اینو ببین، این عصر که میگن بیشتر نظر سنیاست، ولی روایاتی که از اهل بیت اومده میگن نماز ظهره. حالا وجهش هم همینه، چون وسط روزه، همون نصف النهار که میشه اون موقع خونده میشه. این وسط بودنش نه به خاطر 5 تا نمازه، به خاطر وسط بودن ظهره. شرافتش حالا اونو ما خودش رو پیدا کنیم. بعد شرافتش، خب این یه دایره کنده، یک شبانه روزه، اینجاش اول شب، حالا میاد بعد 24 ساعت دیگه میچرخه، اینجا هم ظهر میشه. چی؟ ساعت بکشیم؟ نه، ساعت 12 ساعته، ما میخواییم 24 تا رو همجور بریم. ببینید اینجا که نماز صبح خونده میشه، حالا اول صبح هم بعد میاد حساب میشه، اول شب هست. اینجا نماز صبح خونده میشه، اینجا هم مغرب و عشا میاد. اینو اگر به حسب نماز نگاه کنی، ظهر، عصر، مغرب، عشا، اینم صبح. خب از اینجا که شما شروع میکنی، یک، دو، سه، در حقیقت یک، دو، سومی، اینم چهار، پنج، این میشه نماز وسطی به اعتبار 5 تا نماز. این اکثر اهل سنت اینجوری گفتن، چون روایات اونه که روایت ندارن که. از روایات اهل بیت بنظر میاد که این وسطیه. خب این ظهره، اگه به حساب نماز حساب کنی که دومی میشه، نمیشه وسطی. این اگه به اعتبار روز و اون نصف النهار مبدا حساب کنی، اون موقع میفته وسط، به این اعتبار شده نماز وسطا. اینجوری میشه دیگه. بعد علامه اینم قبول نمیکنه، میگه لکن معظمها مقطوعتان و ما کان منها مسندا فمتنه لا یخلو عن تشویش و هی مذالی غیر واضحه الانطباق علی الآیه. این روایت هم مشکل سندی و غیر سندی داره، هم دلالی هم سندی، هم با آیه نمیخوره. کلن علامه آخر ما نفهمیدیم چه نماز. این اثر علامه است. حالا شما میتونید تحقیق کنید یه چیزی به دست بیارید، ولی علامه میگه که ما نفهمیدیم چه نمازیه. وقتی نفهمیدیم چه نمازیه، شرافتش چجور بگیم؟ مشکل میشه. کجا بود؟ قرآن فجر؟ چه ربطی داره به نماز؟ وسطی شر
بعد
اونم یه قول دیگه، اینجا همه جور قولی براش اومده، هرچی بگی به قولشون قول گفتن. همه پنج من نوشته بودم، کجا نوشته بودم؟ پنج تا نمازم گفتن. آره همه رو گفتن. ولی اگر به خاطر روایات اهل بیت میخواید، بیشتر نماز ظهر اومده، بیشتر مفسرین اهل سنت رو میخواید نماز عصر رو میگن. این دوتا بهترین اقواله. حالا شرافتش هم برسه، گفتم به خاطر اینکه حالا یه وجهی گفتم نماز ظهر باشه یا عصر، به خاطر اینکه وقتی انسان میره از صبح تا ظهر کار میکنه، نگاه نکنید دل میگیره میخوابه، بعد ظهر نماز خونه مشکله، هم هوا گرمه، گاهی میشه هوا گرم میشه، بعد طرف خسته است دیگه نمیتونه بیاد نمازشو بخونه، لذا برای همون خواب قیلوله رو یکی از وجوهی که گفتن مستحبه و خوبه، خواب قیلوله، بخاطر همین که انسان بعدش پاش شارژ بشه، بتونه بهتر نماز بخونه. طرف خسته گفتی یا شما از تو بین نخونه نماز ظهر دیگه، فقط میخواین الله اکبر سنتون بخونید برید نماز. بعد از ظهر طرف میخوابه یا یه وقت دیگه میخوابه، مغربش رو بهتر بخونه نماز صبح، بالاخره قبلش خوابیده. حالا نگاه نکنید ما میخوابیم نماز صبحمون رو یه کمی با کراهت و سختی میخونیم. ولی قبلش بالاخره خواب بوده. بعضی اینجوری شرافتشو بیان کردن، اهمیت داره. اینم آرش، اینم شنیدم، اینم گفتن که وسط روز چون بالاخره طرف غیبت و دروغ و تهمت و اینا همه چی به کار رفته و اینا، اون میخواد شستشو بده اون وسط روز، لذا نماز ظهر میاد میخونه یه نماز عصر. حالا دیگه این اختلافاتیه که دو، ذکر العامه بعد الخات که قوله تعالی رب اغفر لی، خدای منو ببخش، ولی والدیه و پدر مادرم هم ببخش، ولی من دخل بیتی هم مؤمنن، و به هر کسی که داخل بیت من میشه. این مراد از بیت اینجا بیت خونه نیستا، من و شما هم میگیرین. آقای جواد یه بار تذکر میدادن که من دخل بیتی من و شما هم هستیم، ما که وارد خونه حضرت نوح نشدیم که. مراد بیت نبوته، بیت معرفته، بیت نبوت و بیت در حقیقت بیت معنویه. ولی من دخل بیتی هم مؤمنن، در حالی که مؤمنه، ولی المؤمنین و المؤمنات. شاهد در چیه؟ این من دخل بیتی خاصه، للمؤمنین و المؤمنات عامه، چون خودش میگه ولی من دخل بیتی مؤمنن، مؤمنین اون من دخل بیتی مؤمنن داخل در عامه بعدیه که مؤمنین و مؤمنات باشه. این میشه ذکر عام، یعنی اول خاص ذکری بعدن عام. این کمتره تو کلام عربی. والدیه نه، چون والدیه هم نسبت به مؤمن المؤمنه چرا حساب میشه، ولی نسبت به من دخل بیتی نه. من نمیدونم آخه اون والدیه گذاشتن تموم شدن دنیا رفتن، من دخل بیشتر ظهور داره اینکه نه که بعدن داخل میشن. حالا اونم میشه، حالا شاید حساب بیاره، ولی بیشتر عنایت به من دخله. غرض این که این مورد دوم تو قرآن کمتره که اول عام بیاد بعد خاص بیاد، اول خاص بیاد بعد عام بیاد، این کمتره تو قرآن. فایدهش چیه؟ فایدهش میگه شمول و بقیت الافراد. ببینید شمول و بقیت الافراد، اول میای میگی من دخل بیتی یا مؤمنان، هر کی داخل در بیت من بشه. بعد اونایی که داخل در بیت نشدن چی؟ اونام میگه اونا رو هم میخواد شامل بشه، چه اونایی که داخل در بیت شدن چه اونایی که داخل در بیت نشدن، بقیه رو شامل بشه. این یه فایده برای شمول بقیه افراد. یه فایده دیگه هم این که ول اهتمام و بالخاص لذکره ثانیا فی عنوان آن بعد ذکره اولا فی عنوان خاص. اول اومدی خاص ذکرش کردی، بعد دوباره ذکرش کردی، منتها در یک عنوان عامی دوباره ذکر شده دیگه. اهمیتش باز فهمیدمش، منتها اهمیتش مثل بالایی نیست، بالایی جدا میکنه، یعنی تافته جدا، یعنی دو تا چیز جدا قرارش میده. بله المؤمنون و المؤمنات، جمعی مؤمنون و مؤمنات که قبلا بودن بعد آینده میان، همه دیگه کاری به دخل بیتی نداره. لذکر اون خاص، همه خاصی که قبلشه، ثانیان در مرتبه دوم فی عنوان آم. مراد از عنوان آم اینجا همون مؤمنین و مؤمناته. بعد ذکر همون خاص اولا در مرتبه اول فی عنوان خاص که عبارت بشه من دخل بیتی. مراد از عنوان آم مؤمنین و مؤمناته، عنوان خاص من دخل بیتی، ضمیرا برمیگرده به خاص. خب اینم هست. یا صفت مفعول مطلق محذوفه یا ظرف. لذکرهی ذکرن ثانیا یا لذکرهی فزدمان ثانی، همچین چیزی. خب سومیش الایضاح بعد الابهام لتقریر المعنی فی ذهن الصامه بذکرهی مرتین، مرتن علی سبیل الابهام و الاجمال و مرتن علی سبیل التفصیل و الایضاح، فیزیده ذلک نبلا و شرفا. یکی از انواع اتناب ایضاح بعد از ابهامه. شما اولی چیز رو مبهم میاری، این تو حمل و اینا اینجا به درد میخوره، این حمل اینجاست جاش. اول یه چیز رو مبهم میاری بعد واضح ترش میکنی. چرا این کارو میکنی؟ لتقریر المعنا، تو معنا مقرر بشه، خوب جا بیفته در ذهن مخاطب. چطور خوب جا بیفته؟ چون دوبار ذکرش کردی، منتها این دوبارم دوباره تکراری و تأکیدی نیست، اون میشه غرض پنجم. دوبارشو یه جور ذکر نکردی، یه بارشو علی سبیل الابهام و الاجمال ذکر کردی، یه بارشو علی سبیل تفصیل و الایضاح ذکر کردی. یه چیز بگم همه توجه جلب میشه، بعد مطلبو میگم. مبهم شد، واضح شد. قبلا هم گفتیم اینا، توضیحشو قبلا مفصل دادم که ابهام و توضیح همیشه میگه فهمیدی چی شد؟ چی شد؟ جلب میشه. ولی شروع کنی همه اول مطلبو بگی، طرف میگه حواسش جای دیگه. فهمیدی چی شد؟ چی شد؟ مبهمه دیگه، یعنی چی شده؟ مبهم میگه. خب فیزید و ذالک نبل مشرف، و این ذالک میخوره به همین تقریر، تقریر یا ایضاح بعد الابهام. این تقریر و ایضاح بعد از ابهام یزید و هو، ضمیر مفعولش برمیگرده به این همون معنا، معنا رو زیاد میکنه این تقریر و ایضاح از جهت، حالا مفعول دوم بگیریم یا تمیز، نبلن و شرف. نبل یعنی شرف، اسب تفسیره، نبلن و شرف. نه این هست دیگه، اسب تفسیره نبلن و شرف. که قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، یه خبری بدم که شما را از این عذاب علیم نجاتتون بده. همه میگن بله بله. خودشم خیلی دو همه توجه جلب میشه که چی چیه؟ تؤمنون بالله. اما از اول بگه یا ایها الذین آمنوا، آمنوا بالله و رسوله. خب تو قرآن بیشتر اینجوری دیگه، ولی این آیه خدایش لطافت و قشنگیش از آیه دیگه بهتره. تو روایت هم خیلیه که پیغمبر بارها اومدن بین جمعیت گفته الا ادلکم، بنونم چی چی که اگر اون کار انجام بدید به کارهایی که بهشتی میشید. همه توجه جلب شده، گفتم بله. تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم. نه اینجور که قلب باش پتن نشد. این یکی. و که قولی تلا و قضینا الیه ذاول کل امره، این در مورد جریان حضرت لوته، قوم لوت. یعنی قضینا الیه، قضینا الیه یعنی اوحینا الیه، چون با الام تعدی شده، یعنی وحی کردیم به حضرت لوط این امر رو. کدوم امر رو؟ قبلا حرفی از امر زده نشده بود. چیه وحی کردی؟ این امر عجیب رو. ذالک الامر، ذالک الامر چیه؟ ان، این ان اجت نحوی چیه؟ ما قبل عطف بیان میشه. این امر رو وحی کردیم. چی وحی کردی؟ ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین، این دنباشون رو قطع میکنیم و در حالی که اینا صبح میکنن، یعنی موقعی که صبح میشن، حالا وحی تامه باشه، موقعی که صبح میشه پا میشن میبینن هیچ اثری اینا، دومشون رو قطع میکنیم، یعنی که هیچ اثری اینا دیگه پیدا نمیشه. صبح که میشه شب عصب میاد، صبح دیگه اینا هجم علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ. علامه هم تو المیزان میگه و هو ان دابره ها اولا و اثره هم، دابر یعنی اینجا اثره، دابر همون پشته ها، پشت میگن دابر، پشت که دومشون قطع میشه، یعنی در حقیقت پشت این و اثره هم الذی من شأنه ان یبقوا بعدهم من نسل و بناء و عمل مقتوع. علامه میگه هم نسلشون نابود شد، هم هیچ بنا خونه هاشون نابود شد، هم عملشون نابود شد، کلا دیگه هیچ و پوچ شدن رفت بیکارش، میشه مقتوع مصره. خب فقوله تبارک و تعالی ان دابره حالا تفسیر و توضیح لذالک الامر، اینم بررسی میشه، لذالک الامر المبهم و فائده توهو توجیه و ذهن الی معرفته. اینجا توجیه معنی لغوی ها، توجیه یعنی متوجه کردن ذهن به طرف شناخت این مطلبه و تفخیم و شأن المبین، مبین شأن مبین همون ذالک الامر رو شما تفخیم میکنی این امر که چی باشه، بعد تفصیلش میدی و تمکین و حوف نفس جا میدی خوب در نفس مخاطب. فایدهش یعنی این عطف به توجیهه، پس فایدهش شد توجیه و ذهن را معرفته و تفخیم و شأن المبین و تمکین و حوف نفس. فابهمه یا ابهم، نه ابهمه بزده اولو، فابهمه فی کلمت الامر، خداوند متعال در کلمه امر ابهام مبهم آورد. و ثم وضحه بعد ذالک تحویلا لامر العذاب، بعدش تو واضح ترش کردین. و چرا؟ چون امر عذابو بیشتر هولناک جلوه بده، و عظیم جلوه بده. اینم مثاله جالبی داره، اینا رو تو متولم حالا چیز جالبیشو بعدش آورده. خب چهار، التوشیع. توشیع تو لغت به معنی چیه؟ میگه لفح القطن المندوب. قطن چه معنی؟ حمده. لف یعنی چی؟ لفیف. بچه هست میشه بتونه؟ متعدیه، جمع کردن و پیچیدن. پیچیدن و جمع کردن میگن لف. لفیف هم یعنی پیچیده شده از دو طرف. مندوف یعنی چی آقای نداف داده؟ نه مندوف زده شده، رشته شده. پنبه رو دیدی دیگه، پنبه رو رشته میکنم بعد جمعش میکنم، یا جمع میکنم بعد رشتهش میکنم، هر دوتش میشه. همین حالا چه پنبه باشه، همین که لافتوشک ما میدادیم قدیم، حالا همین دیگه کمتر شده، میدادیم میرفتیم اونجا اینجوری میداشت، همین دستگاه بعدش اومد، قبلا اینجوری فقط میدادیم، همین دستگاه هم اومده با دستگاه چیز میکنه، اینجوری رشته رشته میکنه بعد میکننش تو لحاف و ملاف اون چیزی که اصلا یه دوشک درست میشه. الان که تخت اومده و این چیزه دیگه چیه؟ خوشخواب میگن دیگه، خوشخواب ها اومده دیگه، نه برداشته شده تقریبا. لف القطن المندوف یعنی پنبه رشته شده رو شما جمعش کنین بپیچیش. پیچیدن پنبه رشته شده رو میگن توشیع تو لغت، حالا به اصطلاحش هم ارتباط داره. خب معنی بلاغیش میگه اصطلاحاً ان یؤتا فی الکلام به مسنن مفسرن به مفردین یا مفردات، یا جمع این مفسرن به مفردات. تو حاشیه تذکر داده یک مسنایی رو میاری بعد تفسیرش میکنی به دوتا مفرد، لیور المعنا فی صورتین، تا معنا در دو شکل، اینجا صورت همون شکل، در دو شکل دیده بشه. تخرجو تخرجو حالا تو خارج میکنی، چون ضمیر ما چیز نداریم که ضمیرش به جایی برگردونیم. آره با تو اگه یخرجو بود میشد یخرجو خون، ولی یخرجو المعنا یا تخرجو تو خارج میکنی معنا رو فیه ما در این دو شکل. من الخفائل مستوحش الى ظهور المعنا، مخفیه، مخفی چیزی که مخفیه وحشت آوره. یه هایی نرید پشت این در ببینید چه خبره. مثلا بعد کلاس لطفا اینجا رو نگاه نکنید، اینجا اینجا نگاه نکنید. الان طب انسان یه جوره که بعد کلاس، حالا این مثال نباشه ها واقعیت باشه، من که رفتم همه میان ببینید اینجا چه خبره، هیچ هم نیست. همین که میگم اینجا رو نگاه نکنید، همه توجهش دارم چون چه خبره که این گفت اینجا رو نگاه نکنید، ولی این برای که نگفتم هیچ کی برای نگاه نمیکنه. وقتی یه چیز مخفی باشه ها، مخفی بخوای بکنی، المرو حرسون الا مامونه هم اینه دیگه، منعش میکنی، میگه فلان جا نرو، عمدن میره. از جد روانشناسی هم آدم باید با بچه چه جور بسازه هم میره، به بچه که میگی نرو اونجا میره، باید یه جور دیگه بهش بگی، حالی کنی که دست به نزن میزنه، یعنی خاصیتش اینه. خفا معمولا وحشت داره الا ظهور المعنوس، اما چیزی واضح آشکار بشه خیلی معنوسه. برای همینه که تو ایران، حالا بگم خیلی جالب نیست، ولی کلا نگاه به نامحرم تو ایران بیشتره، به خاطر همینه. طرف اونجا در حقیقت، حالا یکی میگم مثلا ببین بالاخره باز کنی که تو خارجه، اینایی که ایرانیه که رفتن خارج میان براشون مثلا مهم نی دیگه بخون نگاه کنه، اینجا نه، یه نفر زن اونور میاد، حالا یه کمی یه موقع کامل خودشو حجابشو نگه میداره، خب چی، یه موقع یه کمی همین که یه کمی خودشو میپوشونه جلب توجه میکنه. تو خارج نه، طرف عادی میاد برو خیلی جلب توجه نمیکنه. حالا به کلی نیست قضیه ها، ولی بالاخره نوعا تو ایران طرف اومده بود تو ایران میگفت که من تعجب میکنم که چرا این اینجوری ظلم میکنن به نامحرم ها و اینا، خیلی اینجوری هست، طرفی خودش اینجوری نبود. این علت داره، علتش اینه که تو اونجا آزادی بوده، تو همه چیز دیدی، حالا نمیگم تحریک و شهوت و اینا، ولی اینجا همین که بالاخره خودش رو یه خفایی در خفایی گذاشته، این بیشتر جلب توجه میکنه. و لباس کلن الان جسی هم ثابت شده که لباس کلن زیبایی بیشتری به آدم میده. خب بعد به همه دیگه شکرم چیز هست، نه با قول رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم، العلم و علمان، علم العبدان و علم العدیان. علم دوتا، علم دو جور علمه. خب این مخفیه، این مثل پنبهیه که فعلا جمع شده، بعد میخوای اینو بازش کنی، رشتش کنی پنبه رو، علم الابدان و علم الادیان. روایت مختلفه، تو بعضی اومده 4 تا علم، علم نجوم، علم نحو همش اضافه شده، علم اربعتون، علم الابدان و علم الادیان و علم النحو و علم الازمان و علم السنه، یعنی چنین چیزی که علم نحو و علم نجوم هم بهش رمیمه شده، روایت مختلفه. حالا این دوتا عرض به خدمت که اینم مقابلش خیلی قشنگه، هم میگه انسان مرکب از دوتا، یا روحه یا بدن دیگه. این روحش میشه علم الادیان، بدنش میشه علم الابدان، تمام میشه. خب این اتنابه، ایجادش این بود که گفته بشه العلم و علم الابدان و علم الادیان. همین که یه علم و نیجه وسط اضافه بردی اتنابه. به خاطر چی؟ نه خب اون که آره، از اون جهت دیگه میشه ایجاد باشه، تازه که قبلا توضیح بده که. خب این پایینم مثال زده به یه حدیثی که ثلاثه معصوم من ابلیس و جنوده از باکرون الله و الباکون من خشیت الله و المستغفرون من الله. میگه حتما لازم نیست دوتا باشه، ممکنه 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا باشه، اینا هم میشه. در بله دقیقا شبیه اونه، اصلا موارد اونه. ببینم این توشیه من اینجا پیداش میکنم، توشیه بچه تصمیمشو الان میگم. بله و منه توشی، حرف شما رو متبل زده. ایشون 4 در مقابل 3 قرار داده، حالا تذکر جالب بود. این تو متبل اومده توشیو میگه یکی از افراد همین ایضاح بعد الابهام دیگه، میگه و من الایضاح بعد الابهام از توشی. اشکالشون وارده که این 4 با 3 هیچ فرقی نداره، فقط یکی از مواردشه. ایضاح بعد الابهام جور با جوره، یکیش توشیه، ولی کتاب چیکار کرده اومده گفت اون 3 این 4. لذا این ترتیبی که کتاب اومده جالب نیست. خب عرض به خدمت شما بچه اسمیش اینه که تو پنبه گفتیم یه رشته کردنه، یکم جمع کردن. تو حدیثم یه رشته کردن اومده، یه جمع کردن اومده. اول جمع شده بعد رشته شده. منتها توشی معنی لغویش اینه که یه چیزی که رشته شده شما جمعش میکنی. اینو میخواستم من از خودت شما بپرسم که برید فکر کنید که ما اینجا در حقیقت با توجه به معنی اصطلاحی پنبه رشته شده رو که جمع نمی کنیم، که پنبه جمع شده رو داریم رشته می کنیم. یعنی اول اومدیم علمان جمع کردیم بعد بازش کردیم، در حالی که توشی تو لغت این بود که یه پنبه ای که رشته شده رو جمع کنیم. ما نه، چیزی که رشته شده رو جمع نکردیم اینجا، چیزی که جمع شده رشته کردیم. اینو روش فکر کنید ببینید که چه جوری فکر کنید. 5 از تکریر بقیه هم فکر کنم میتونه. و هو ذکر الشیء مرتين او اکثر لاغراض منها، یکی از انواع اتناب تکریره. تکریر یعنی ذکر الشیء مرتين، یه چیز دوباره ذکر کنی یا بیشتر، لاغراض برای اغراض منها چیه؟ 1 از تاکید و تقریر المعنا فی الناس، تاکیده که قول تعالی کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. یکی قبول من بخوام آیات و طبق کتاب بخوام دیگه همچی میشه، هم غلط غلط میشه. اما یکی قبول ایتاله فإنما على العسر یسرا، إنما على العسر یسرا. یکی قبول ایتاله اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. این دوتا مثال اولی نکتش اینه که میخواد بگه که اینو تو سیوتی هم بود که تأکید جمل گاهی با حرف عطف مقرونه، که ثم اینجا تو دوتا آیه اومده، گاهی بدون حرف عطف مقرونه. تو یکیش داره کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، تو یکیش داره فند مر اسری اسرا ان مر اسری اسرا، اینجا دیگه ثم نیامده. اون بعدش هم که مثلا اولی اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. عرض به خدمت که خب کلا سوف تعلمون تهدید دیگه، کلا ترجمه فارسیش چی میشه؟ عمرن. آره اصلا اینجوری نیست، این کلا میشه هرگز عمرن، داره ردشون میکنه. سوف تعلمون میگه بعدن میفهمید، ثم کلا سوف تعلمون این دوباره بعدن میفهمید، داره تهدید میکنه، بعدن بهت میگم. فإنما العسر یسرا، اینم که مطالبش مطالب خوبی تو حاشیه نوشته از علامه. حالا اونا رو مطالعه کنید. من فقط یه دو تا آدرس میدم در مورد این قاعده‌ای که علامه مطرحش کرده. این چه قوله ایتالا اولونه که فاولا سا مولونه که فاولا هم قشنگ تو حاشیه مطالب تو بود. من این مطالب حاشیه رو نمی‌خونم، مطالب خوبی داره، حتما خودتون مطالعه کنید. فقط این قاعده‌ای که علامه اشاره کرده، علامه میگه اومدن گفتن که اگر دو تا معرفه داشته باشیم، معرفه دومم تکرار بشه، دومم عین اولی میشه. اما تو نکره اینجوری نیست. ان مع الاسر یسرا، دوباره ان مع الاسر یسرا. خب این اسر چیه اینجا؟ معرفه است. یه دونه. اما این نکره است، میشه یکی. اینم نکره است، میشه
دو تا.
یعنی با یک راحتی، با یک سختی دو راحتی وجود دارد. اینو از آیه استفاده کردم به خاطر اون قاعده که تو معرفه همون میشه، ولی اینجا از الاسرش معرفه است یسرن، و چون دوبار تکرار کرده دو تا نکره است، یعنی دو نفر میشه. انگار میگه جا احمد و احمدون آخر، یا جا رجلون و رجلون. این دوتا رجل غیر همان دیگه، این رجل غیر این رجله، همون نیست. این هم تکرار شده. بعد علامه میگه ولیست القاعده تو به متترده، همیشه اینجوری نیست. خب کجاها اینجوری و جریان چجوری؟ دوتا آدرس میدم مراجعه کنیم. یک، حاشیه ابو طالب ویل شعر تقرب الاقصا بلفظ موجز. اینه که حاشیه ابو طالب و جداگونه چاپ شده شو دارن، صفحه 16 میشه. ولی اونایی هم که ندارن میتونن ویل اون شعر مراجعه کنن. تقرب الاقصا بلفظ موجز اوائل سویتیه. یکی این، یکی هم خیلی مفصل بحث کرده اینجاست، فوق‌العاده است، مغنی باب ششم موضع 14. خیلی جالب بحث کرده. مغنی میگم همه ابوابش خوندنی، خیلی مطالب جالب تو بابای دیگهش پیدا میشه. مغنی باب 6 موضع 14. خب اولاله که فاولا ثم اولاله که فاولا هم که اونم تو حاشیه مطالب نوشته، اینم بخونیم دیگه وقتش بمونه. به طول الفصل، چون طولانی شده کلام تکرار میکنه. لعلا یجی الکلام، و یجی از امرش به کلام برمیگرده. لعلا یجی الکلام و مبتورا، مبتور یعنی چی؟ دنبوریده، یعنی ناقص. لیس له تلاوه، تلاوه یا تلاوه به معنی بهجت، بهجت یعنی شادابی یا زیبایی، همچین چیز. که قول تعالی یا ابت انی رأیتو، دقت کنید آیه رو چجور میخونم، یا ابت انی رأیتو احد عشر کوکبا و الشمس و القمر لی ساجدین. اینجوری باید رأی تو، همی که دوم اومده اول اومده بود دیگه، رأی تو احد عشر کوکبا و الشمس و القمر لی ساجدین، ساجدین لی. منتها چون فاصله شد دوباره رأی تو همو تکرار کرد که بدونیم این لی ساجدین به کجا میخوره. اینی رأی تو احد عشر کوکبا و الشمس و القمر چی؟ رأی تو هم لی ساجدین. رأی تو هم تکرار شده چون فاصله زیاد شده. فکرر رأی تو لطول الفصل. و من هذا قول شاعر، از این قبیل قول شاعر، و انم را اندامت مواثیق و عهدهی علا مثل هذا لکریمون. این انه دوم اضافیه، برای چی اومده؟ برای این اومده که طولانی شد، و ان به درستی که مردی که پیمانهای محکمش ادامه دار باشه بر مثل یه همچین مطلبی، حالا حاضر اشاره به هر چی باشه، بر مثل یه همچین مطلبی به درستی که او لکریمون. این انه دوم میتونست نیاد، ولی اومده به خاطر اینکه فاصله شده بین اسم انه و خبرش. بعد این متول چه مثال جالبی هم زده، شما چون قرآن بالاخره خوندید این مثال جالبیه. اینا ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا لغفور رحیم. اون تا آیه قرآن چجوریه؟ ان ربک من بعدها لغفور رحیم. فاصله که میفته تکرار میشه. لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يهمدوا بما لم يفعلوا بمفازة من العذاب. چی تکرار شده؟ فلا تحسبنهم بمفازت من العذاب. این متول هم اینا رو، اینا اینقدر راحته، شما اینو متول هم حتما برید مراجعه کنید، به عنوان پیش مطالعه تو متول میتونید بخونید، چون مطالبش راحته، مشکل نیست، بیشتر جواب رو میفهمید. صفحه 291 تا 293 این مواردی که امروز خوندیم، اون بقیش باشه انشالله برای بعد. و سلام علیکم و رحمت الله. حالا یکم توضیح بیشتر شده، من خواستم تا ششم بخونم.